بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين وبصبا در كسر مشاء بود که تصویر کسر مشاء به چه صورته و چجور انتزاع میشه و تا اینجا در هر صورت به این نتیجه رسیدیم تا حدی و این است که در هر صورت در باب شرکت که شرکا مثلا شرکا در یک خانه یک سهمی را مالک هستن اون مملوک اونها عبارت است از یک حصه کل رو مالک نیستن حصه را مالک میشن سهمی را یک سلس و ربع اینا چیزه اقلائیه سلس یک خانه را ربع این خانه را در صورتی که حالا اسباب ملکیت هست او را مالکن من مملوک تمام نیست اینجور نیست که تمام این خانه را مالک باشن به یک ملکیت ضعیفه‌ای که از بعضی کلمات مثلا این مصدر روشن میشه نه به لحاظ سیره اوغلا و بنا اوغلا اینه که یک سلس را یک ربع را حسب اون چی که هست در خارج و بنا اوغلا هست اونا به اصطلاح مالک میشن این موافق با سیره و بنا اوغلا هم همینه و از کنم لذا در این جهت دیگه خیلی نمیشه مثلا تردیدی کرد و یه حرفانی ظهور داره در این مثلا منتها از کم دور شما یک جهتی حالا جهت دومی در اینجا مطرح شد مطرح کردیم عبارت از اونی که مراد از این کسر مشا به اصطلاح یعنی چه کسب مشاع عبارتت از چی؟ خب اینا از بین حرفا دیگه روشن شد یعنی یک مالی را به لحاظ سیره اوغلا و بنا اوغلا تقسیم بندی میکنن به حساب مالکینی که هستن به عدد اون مالکین این مال منقسم میشه به اقسامی به نصف ثلث و ربع و تعینی هم در بین نیست که حالا حتما یک نصف خاصی از مصرف باشه این تبدیل میشه به مشاع یعنی نصف شایع است در کل این مال ثلث شایع در کل این مال یعنی هر مالی را که هر جزی را که ما فرض کنیم قابل تقسیم هست و به همون نسبت خاص را اینها مالکن این شخص مالکه اگر دو نفر هستن مال تقسیم به نصف میشه نصف لامعین لیکن نصف خاصی نیست که ما بتونیم اشاره کنیم این نصف یا اون نصف نه نصف لا علی تعیین که فقط افراد فقط اون البته جزئیه اینطور نیست که یک امری باشه کلی باشه چون فقط منحصر به همین نصف هاییست که در این خانه تصور میشه نصف مشاع از این خانه را یا ثلث از مشاع خانه را به اصطلاح مالک هستن و هر کدام از این شرکا هم مالکن نه به ملکیت ضعیفی نه ملکیت ملکیت اصطلاحی و قوی است منتها مملوک جزئیه مملوک کل نیست بلکه به لحاظ جهت اوغلایی افتم که نصف مشاعه این دیگه حالا یه انقلت و قلت هایی که در اینجا هست خیلی جدیه خیلی مورد ندارد و بکنا از این مطلب بالاخره موافق با سیره اوغلا و بنا اوغلا هم هست و به همین مطلب به اصطلاح حکم میکنن منطقه یک امر دیگری را در اینجا مطرح کردن که یا لاگه به حساب این بحث اول در به اصطلاح مکشوف بود، که مکشوف به این ایادی که عبارت است از چی؟ که اونجا معلوم شد که مکشوف عبارت است همون به اصطلاح کسرهایی است که تصویر میشه در این ماد سرز رو خمس. این بحث دومی که مطرح میشه اینه که عرضم به شما این که گفتیم در جهت اول که مکشوف از کم که ملکیته، بحث دوم که مطرح میکنن در کیفیت کاشفیت ایادی مشترک است از این ملکیت. یعنی شما میگین این ایادی کشف میکنن از ملکیت. خب این ایادی یعنی چه؟ یعنی استیلا، استیلا این افراد به این مال، این استیلا کاشف از ملکیت. خب منتها صحبت در اینه که آیا بحثایی که در اینجا هست، چهار تا احتمال داریم در این مورد هست که سه احتمال در اینجا ابداع شده تو کلمات. خب احتمال اول اینه که وقتی ایادی متعدد هستند، تعدد ایادی چند نفر در این مال سلطنت دارن، این تعدد ایادی نموجب نقصان، موجب هیچ نقصانی نمیشه، یعنی ید کامل، متعلق ید هم کامل، متعلق ید همون مال همون زنی مثلا. تعدد ایادی لا یوجب که ای نقص لا فی الید و لا فی متعلق ید. یعنی اگر چند نفر در این خانه ید دارن، از کنم ید هر کدام ید کاملی است، متعلق ید هم از کنم که کامل همی خانه است، هم ید داره زید ید داره بر تمام خانه و امرم ید داره بر تمام این خانه، هر کار میخواد انجام بدن تصرف میکنن. یعنی خلاصه استیلا بر تمام ماله. این مطلبی است که از بعضی از علما، محقق نراقی و صاحب جواهر و مرحوم سید طباطبایی و صاحب عرب و اینها این مطلب ظاهر میشه. یعنی تعدد ایادی لا یوجب ای نقص لا فی الید و لا فی متعلق الید. این یک احتمال. خب احتمال ثانی این است که تعدد ایادی موجب میشه نقصان در ید را. سلام. یعنی وقتی چند نفر در خانه ید دارن، مثلا هر کدام بعض ید، بعض استیلا، ید یعنی استیلاه، وقتی چند نفر هستن، پس میتونیم بگیم که هر کدام از اینا استیلاء تام دارن. نه، استیلاء ناقصه. تعدد ایادی لا یوجب بل یوجب نقصان فلیت، به معنای این که لجمیعهم استیلاء واحد، مجموع اینها یک استیلاءی دارن. خب مجموع یک استیلاء دارن یعنی چه؟ یعنی هر کدام از اینا بعض استیلاء دارن. چون شما میگین مجموع اینها جمیع هم مستولیم، اصلا مستولیم علا حاضر ما مستولی هستن، یعنی پس لکل من هما، لکل من هم بعض الاستیلاء. این مطلب ایست که از مرحوم محقق عراقی دارن ظاهر میشه در بحث قضا، کتاب قضایش. خب احتمال سوم این است که نه، تعدد ایادی موجب میشه نقصان در متعلق را. یعنی ل لکل منهم استیلاء علی نصف المشاء. خب احتمال ثانی این بود که ید ناقصی و جبر نقصان فلیت را که هر محقه را، یعنی بعد استیلایشون استیلاء تام نیست. این احتمال سوم اینه که تعدد ایادی موجب نقصان در متعلق میشه، یعنی لکل منهم استیلاء، منتها استیلاء بر نصف، بر نصف مشا. استیلاء استیلاء تام میم، یعنی خود استیلاء در استیلاء نقصانی نیست، در متعلق استیلاء نقصان. یعنی این شخص مستولی بر نصف مشا این خانه است، کمان که اون شخص دیگر هم مسلطه در نصف مشا. یه احتمال سوم که این لابدارن مرمون محقق اصفهانی گفتند و بعضی بزرگان هم دارن مثل مرمون امام در رسائلشون همین را اختیار کردن، که یعنی تعدد ایادی موجب میشه نقصان در متعلق، یعنی لکل منهم استیلاء که علی نصف المشاء. خب پس این سه احتمال این شد. پس احتمال اول این که تعدد ایادی لا یوجب و ای نقص لا فلیت و لا فی متعلق دید، وقتی سه نفر دو نفر سه نفر در خانه همه ید دارن، هر کدومشون هر کار میخوان انجام بدن، نه دو سآل میکنن، ید کامل دارن و بر تمام این مال هم ید دارن، همین ید داره همون ید داره، بر کل این مال سلطنت دارن. سلطنت سلطنت تام است، کما اینکه متعلق ید هم که همون ملک باشه اونم تام. این مثلا احتمال اول بود که از صاحب جواهر و محقق نراقی و همون سه اعتباط جواهر منجوز داره بشه. خب احتمال ثانی بود که نه، تعدد ایادی باید روزه که ید ناقص باشه، چون همشون با هم یک استیلاء واحد این مرحوم محقق عراقی ذکر کرده. پس لکل من هم بعض الاستیلاء استیلاء نقص پیدا می. خب احتمال سوم این است که نه، استیلا نقص نداره، متعلق نقصان پیدا میکنه، یعنی لکل منهما استیلا اون، منتها استیلا تام بر نصف مشا. استیلا داره، در استیلا نقصانی نیست. آه بر چی استیلا داره؟ بر نصف مشا استیلا داره. که این مطلبی که معنی اسلامی و مرحوم امام در رسائل هم سیبن متواهی شد. خب از این احتمالات حالا بر حسب تبلیغاتی که هست، حتی آقای سیستان عبد الله احتمال اول رو اختیار کرد، یعنی تعدد ایادی لا یوجب و ای نقص لا فلیت و لا فی متعلق. و حالا که عبارت روی که در مثلا برای تقدیرات هست اینه، و ظاهر اندر احتمال اول هو صحیح، معقت نظر عن المکشوف که ان المکشوف ای شیه را فعلا ما به کاشفیت کار نداریم. بحث کاشفیت یه بحث آخریه که خب الان این کشف از چی میکنه به دلاد شرعی اوورایی اوی مطلب آخریه. نه، ما بس در خود استیلا داریم، حالا مکشوف او به چی هست، این حجت بر چی هست، از چه کشف میکنه، او مطلب که حالا بعدن از کم باید صحبتش بشه. ولی خود همین استیلا، استیلایی که فرض میشه دو سه نفر در خانه ای که هستن و هر کدام از دیگری اذن نمیگیرن، همه کار را انجام میدن، فلان انجام میدن کارها را و تصرفات را، ظاهر اینه که اینجور گفتن که ید ید کامله، ید نقصانی نداره، کما اینکه متعلق هم ناقص نیست. چون در کل این مال ید تعلق میگیره به تصرف در مجموع این خانه. فإنه من الممکن ان یکون دار او دکان تحت تصرف از ید من ید واحده، به حیث تصرف کل منهما فی الدکان به جمیع انواع تصرفات کلبه و شرا، که اینا هر کدوم چون در این دکان هستن کار میکنن و معامله میکنن، اونا تصرفاتی انجام میدن. و مجرد و ذم استیلا الا استیلا لا عجب نقصن فی الاستیلا، این که اون رفیقشون هم همین طوره، این باعث نمیشه که استیلایی کم بشه. خب الا انه قیله، حالا ما خوان اقوال دیگران اون دو احتمال دیگری در مقام هست که بررسی بکنم بیان آیا واقعا به لحاظ بالاخره سیره و غلا و بنا و غلا و جهاتی که هست به چی باید غالب بشه. بله، در احتمالات احتمال دوم و سوم از کمجور شما اینجور مثلا گفته شده، اون کسانی که حالا میخوان احتمال دوم رو ترجیح بدن که مثل محقق عراقی که بعض استیلا را تصویر کردن، یا احتمال سوم که متعلق استیلا نقص پیدا میکنه به نصف مشاعه، گفته شده که برای تقویت اون احتمال دوم یا سوم اینجور رو گفته شده که از کمزور شما که اگر ما استیلا تام در اینجا بخوام فرض کنیم که احتمال اول بود که استیلاء تامه، خب اگر مستوری باشه به استیلاء تام معنیش اینه که حق داره منع کنه از تصرف اون دیگری. استیلاء تام یعنی دیگه، یعنی ما بخوام استیلاء تام را ما قائل بشیم که بگیم که این مستولن اینا مستوری هستن، خب اگر مستوری باشه به استیلاء تام لکان لهو من اول غیر من تصرف، که در اینجا یه حرف محقق عراقی که شون فرموده که لأن استیلاء کل واحد مستقلن ملازمون مع قدرتهی على من اول غیر ان تصرف و هذا المعنى لا یجامع مع قدرت الغیر کذالک. اگر شما استیلاء تام در اینجا فرض میکنین که مبنای اون قول اولین بود که استیلاء تام است، خب استیلاء هر کدام مستقلن، یعنی این دیگر ما بیان فرض کنیم که این دو نفری که هر دو خورده در خانه هستن هر کدام زید استیلاء داره بر کلی خانه، استیلاء تام، استیلاء تام معنیش اینه که میتوانه اون رفیقش را از خونم که منع کنه از تصرف و نگذاره اون تصرف کنه، و یعنی طوره در خارج اینجور نیست، یه دو سه نفر که در خانه هستن رو حالا به یه اعتبار خودتون شریک میدونم روی حرفا حق ندارن که دیگری را از خونم که منع کنن از تصرف در ما. اگر استیلاء تام باشه لازمه استیلاء تام اینه که اگر من فقط مالک خانه هستم، مستولی تام من برای خانه، خب میتوانم از تصرف دیگران محو کنم. فرض اینه که اینجوری نیست، استیلاء کل واحد مستقلن، اگر شما میگین هر کدام از اینا مستقل اصلا استیلاء دارند و استقلال دارند، این تلازم داره به این که پس میتوانند دیگری را منع کنند از تصرف. و حالی که اونتون نیست در خارج اون دیگری هم میتونه این کار را انجام بده، این هم میتونه. پس معلوم میشه اصطلاح اصطلاح تام نیست. این تقریبا میخواد تقویت کنه این حرف احتمال ثانی را که خلاصه تعدد ایادی موجب میشه نقصان در ید را، نقصان در استیلا لکل من هم بعضال استیلا. این احتمالیست که مرحوم عراقی محق عراقی به تقویت کردن. خب باز احتمال سوم که مرحوم محقق اصفهانی و بعدی از بزرگان رو تقویت کرده بودن که تعدد ایادی موجب میشه نقصان در متعلق را، خب اینجور عبارتی را دارن که الا ترا انه فرق واضح بین کون شیء تحت ید شخص واحد یتصرف فیه بما یشاء و یمنع تصرف غیره که او یجیزهو به ای نحمن یشاء من اطلاف و افساد به غیر ما و بین کونهی تحت ید شخصین یکون کل من هما متصرفن فی فإن تصرف کل واحد لیس کل اول. البته این عبارت هم تقریبا مهم این است که اینم میخواد همون حرف محقق که از محقق عراقی را تا حدی تقویت کنن، ولو که از رسائل امام این از کم که نقل شده، اما حالا این عبارت اینه که میگن فرق روشنی است بین این که یک شی تحت ید شخص واحد باشه که هر کار میخواد در این مال انجام بده و بین این که نه، یک شی خانه تحت چند تا یده. خب معلومه که وقتی خانه تحت ید شخصین یا اشخاصی باشه، هر کدوم از اینا در این خانه تصرف میکنن و معلوم به لحاظ مثلا اقرایی و امثال اینا اینطور نیست که همونجور که یک مالک واحد و مسلط واحد در این خانه میتونه تصرف کنه که اینم میتونه تصرف کنه، نمیتونه مثلا بخواد یک کاری انجام بده در خانه دیده اون رفیقش مثلا در اون قسمت خانه او مشغول اون کار مثلا و تصرف میکنه در اون خانه. خب معلومه که اینا با هم دیگه از کم که فرق دارن. یعنی خلاصه این دو عبارتی که حالا از محقق عراقی و یا از مرحوم امام طبعاً در اینجا هست، ظهور در این مطلب داره که میخوان اینا برخیر استیلاء را محدود کنند. یعنی به این معنی که وقتی چند نفر در یک خانه خلصه متصرفند به لحاظ حالا اقلایی یا حالا عقلی امثال اینها، ایتونیست که با اون جایی که یک نفر ید داره با هم هر دو یکسان باشن. خب معلومه که اینجا تزاحمی میشه، هر کدوم دیگری را هم باید رعایت میکنن، یکی سبقت میگیره، وقتی سبقت بگیره دیگه خب جا نمیمونه که باز او بخواد در ما تصرف کنه. خب حالا در مقابل این فرمایش این دو بزرگوار ما چی بگیم که ایشون بخوان، چون مثل که در این تغییرات بخوان همون احتمال اول را تقویت کنن که نه، تعدد ایادی نه موجب نقصانی میشه در ید و نه در متعلق ید که همون حرف نراقی و صاف جواهر و امثال اینها هست. خب به چه صورت ما میتونیم این اشکال را، اشکالی که این آقایون گفتن، حل کنیم؟ خب فیل عرفی مشهودی مثلا که خلاصه وقتی چند تا ید هستند قدرت ندارن هر یدی به کل این مال که استیلا کنن، قدرتشون ضعیف دیگه و نمیتونن دیگه. استیلا استیلا یه امر اصلا مشهودیه در خارج و مسئولی نیستن دیگه. وقتی اون رفیقش داره در یک قسمتی از این خانه داره تصرف میکنه، مثلا خب این نمیتونه دیگه در اونجا باز بخواد یک تصرفی انجام بده و رو بلند کنه و مثلا خودش بشینه تضاهمی، نه اونا. بنابراین پس اینا کاشف از اینه که استیلا تام نیست. مثلا ایدیو مرتبی را ارز کنم که عنوان کردن. حالا اینجا بر اساس تغییرات آسیتانی مخانی میداری از این حرف جواب بدند و نمیداری به زحمت هم افتادن این رو بحثان تغییرات که تقویت کنند این مطلب را، که نه استیلا تام و بلو اونا با هم شریک هست، بلو یعنی هم بلو هر دو مستوی هستند در خارج، اما صدق میکنه که هر کدام استیلا دارن بر کل این خانه. مثلا حالا این بعد یه دقیقه باید بکنیم بینیم ها بله هاز استیلی و غلا بنا و غلا این حرف واقعا تمامه یا نه، بینیم که ایشون از چرایی وارد بشه. صلی الله علی محمد و آله.